بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا أزليا وأبديته وأبديا وأزليته سرمدا بإطلاقه متجلیم مرایا آفاقه الصلاة والسلام على سید انبیائه البشیر النذیر والسراج المنیر العبد المؤید والسند الممجد الرسول الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحثمون راجع به تفکر و تعقل و تدبر بود. خداوند زمینه‌هایی رو فراهم کرده تا ما عقل هامون رو به کار بیاندازیم و فکر کنیم و عاقبت اندیشی بکنیم و برای آیندهمون برنامه‌های سازنده‌ای رو تنظیم بکنیم. در هفته گذشته فرق بین این سه واژه تفکر و تعقل و تدبر رو عرض کردم و آیاتی در قرآن کریم هست که توبیخ میکنه مردم را که افلا تعقلون یا افلا یعقلون، چرا نمیشینن فکر کنن، چرا عقلاشون رو به کار نمیاندازند؟ ما که چشم بهشون دادیم، گوش بهشون دادیم، قلب و درک بهشون دادیم، ولی اینا تعقل نمی کنن، فکرشون رو به کار نمی اندازن. صلوات بفرستید. چشممون روشن شد به مقدم علامه بزرگوار، مدافع واقعی اهل بیت و چشم و چراغ شیعه، سرور عزیز جناب آقای تزمینی سلم الله تعالی، که واقعا ستاره درخشان علمی هستند و شاید آیان در شبکه سلام بحث‌های عمیق ایشان را استفاده کرده باشید. من اصای ادب هست که در حضور این بزرگوار عرایزی را تقدیم کنم. حالا مگر افتخار بدن به ما که خیلی خوشحال میشیم که تبدیل به حسن بشه. افتخار میدهدم خواهد جسارت میشه. یک صلوات به حبت کنید. آمین. این که ما کارای عقل رو باید که از قرآن بفهمیم که بالاخره اون که ما را از جهنم نجات میده این هست که یا عقل مطبوع داشته باشیم و یا عقل مسموم. مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید العقل و عقلان مطبوع و مسموع. خدای متعال یه عقلی در وجود انسان‌ها آفریده است، این عقل مطبوعه. این عقل مطبوع اگر نباشد عقل مسموع فایده ای نداره. و عقل مسموع این است که اگر انسان خودش چشش فکری نداره از گوشش استفاده بکنه و از این طریق به عقل خودش اضافه بکنه. عقل مسموعه که لو کننا نعمل او نعقل ما کننا من اصحاب سعیر. اگر یا از گوشمون استفاده می کردیم یا از عقل فطری ما از اصحاب جهنم نبودیم. خدای متعال زمینه رو مساعد کرده و عواملی رو فراهم فرموده که ما روی اینها فکر بکنیم و عقلمون رو شکوفا بکنیم و ازش نتیجه بگیریم. من آیاتی رو که بعضیش البته از قرآن استفاده کردم عرض میکنم. در سوره مبارکه بقره آیه 73 میفرماید که کذالک یحیی الله الموتا یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. چرا خدا گاهی مرده ها رو زنده میکنه یا حالا بگیم در قیامت، و چرا خدا آیات و نشانه های قدرت خودش رو به شما ارائه میکنه؟ برای اینکه فکرتون رو به کار بیندازید، زمین ساز رشد فکری شما باشه. در آیه دیگری میفرماید که کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. این که خدا آیاتی از قرآن یا حالا آیات تکوینی رو برای شما تبیین میکنه برای اینکه فکرهای شما رو به کار بیندازه. آیه دیگری است میفرماید ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. توصیه‌ها و پندها و مواعظ الهی به خاطر این هست که شما فکر بکنید. و همچنین می‌فرماید که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن رو به زبان عربی، اونم اون زبان فصیح و بلیغ و معجزه آسا قرار دادیم که شاید شما روی این آیات قرآن فکر کنید و بتونید معارف الهی رو از آیات قرآن کسب بکنید. هدف اینه. این زمینه ها رو خدا فراهم میکنه برای رشد عقلانی ما. این کارایی به اصطلاح عقل ماست، اونم زمینه سازی خداوند برای اینکه ما دست خالی نباشیم، یه عواملی برای رشد فکری داشته باشیم. به هر حال ما باید که ببینیم کار مهم عقل چی هست که قرآن کریم این عنایت رو روی عقل داره. کارایی عقل دو چیز خیلی مهمه، یکی تشخیص حق از باطل که این کار عقل است، و دیگری مهار کردن هوای نفس که عوامل فساد در دنیا اموری هست. من اینا رو از قرآن استفاده میکنم و همچنین از روایات نبی گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام، تا اینکه کارایی عقل و جایگاه عقل رو از نظر دینی بفهمیم. اولا فساد رو خدا دوست نداره، صریحا هم اعلام می‌فرماید ان الله لا يحب الفساد، مفسد را هم دوست نداره، کسی که در مقام ایجاد فساد رو زمین باشه. کیفرم برای مفسدین در قرآن خدا بیان کرده، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او ینفوا من الارض. اونا چیزایی که خدا در قرآن به عنوان کیفر مفسدین قرار داده، یا باید اونها رو به قتل برسونن تا ریشه فساد کنده بشه، یا اونها رو به دار بیاویزن، یا اونها رو تبعید کنن، یا دست و پاشون از خلاف، یعنی دست مثلا راست و پای چپشون رو قطع کنن. اینا جزای کسانی هست که مفسد فلعربن. و عجیب در قرآن موضع‌گیری شده راجع به مفسدین، چون میدونید خدای متعال هم عالم تکوین رو بر مبنای عدل و نظام استوار قرار داده، هم عالم تشریع رو و هم انسانها را بر مبنای یک نظم خاص و عدالتی آفریده است. خدای متعال آسمانها را و زمین را بر پایه عدل استوار کرده، بالعدل قامت السماوات والارض، اگر عدالت نبود آسمان و زمین قرار و مداری نداشت. یا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. این عالم صغیر است، تو این عالم صغیر هم خدا عدالت رو در آفرینشش رعایت کرده. یا قرآن کریم می فرمود الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اون وقت بدترین کار این است که این نظام به هم بخوره و برخلاف عدالت فساد ایجاد بشه، و عوامل فساد را خدا در قرآن معرفی فرموده. یکی از عوامل فساد هوای نفسه که لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. فساد رو هوای نفس ایجاد میکنه در آسمان ها، اونایی که تابع هوای نفسن گناه میکنن، آسمان دیگه بارش برای مردم نخواهد داشت. خب این فساد در آسمان هاست، رزق از آسمان میاد نخواهد آمد، این فساد در آسمان هاست. رو زمینم که یه احتیاج به توضیح نیست که ظلم و معصیت و پیروی از هوای نفس چگونه نظام روی زمین رو به هم می‌ریزه. اینم که دیگه احتیاج به توضیح نیست. و همچنین منفیهن نظام کسانی را که در آسمان‌ها یا زمین زندگی می‌کنند، هوای نفس این نظام رو به هم می‌زنه. این بدترین عامله، یا در روایت معتبری هست هم از رسول خدا و هم از امیرالمومنین علیه السلام: ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوى و طول العمل، اما اتباع الهوى فیسد که عن الحق. اونی که ما را از حق باز بکنه پیروی از هوای نفس هست. و آیات و روایات عدیده‌ای که واقعا این خطر پیروی از هوای نفس رو اعلام کرده، اینا کم نیست. این یه عامل بسیار بسیار قوی و مهم درونی است. عوامل بیرونی هم که باز عامل فساد هستن، یکی شیطانه که اون مردم رو اغوا میکنه. لعقودن در آمسرات کل مستقیم قسم هم خورده به عزت کل اقویانده هم اجمعین الا عباده کمن همون مخلصیم. این عامل فساد دومه. و عامل فساد دیگری رو که قرآن معرفی می‌فرماد، می‌فرماد من الناس من یوجب که قوله فی الحیات دنیا، تا اونجایی که خدا می‌فرماد ازا تولا سعا فی الارض و یفسد لیفسد فیها و یفسد الحرث و النسل. موجودات عالم اونایشون که دارای رشدن یا زراعت هست و عالم گیاهان که اینا رشد دارن، و یا اینکه حیوانات و انسان ها که زراعت و گیاهان رو خلاصه می کنن در حرص، و انسان ها و حیوانات خلاصه می شن در نسل. می فرماید که بعضی آدم ها هستن که لحل کل حرس و نسل، مانع رشد گیاهان روی زمین و حیوانات و انسان ها میشن. نسل رو به فساد میکشونن، حرس رو به فساد میکشونن. اینا انسان هم ولی خاصیتشون خاصیت شیطانی است. یکی هم قرآن میفرماد ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها، از قول مرچه نقل میکنه قرآن که وقتی حضرت سلیمان با اون حشمت حرکت میکرد، رسید یه جایی که واد النمل بود، مرچه ها در اونجا زندگی میکردن، و رئیس مرچه ها گفت که یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده انهم لا یشعرون. بعد می فرماد مرچه گفت که ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله. سلاطین به خاطر قدرت طلبی اینا رو زمین فساد میکنن، هر جا برن نظام زمین رو به هم میریزن، برای اینکه بخوان سلطه داشته باشن. دیگه هر کسی برخلاف مشیتشون عمل کنه سرد نیستش میکنن، و افرادی که دارای عزتن اینا رو به ذلت میکشونن. البته منظور سلاطین جورن، اینا در هر کجای دنیا باشن فساد میکنن. الان هم میبینیم که تمام ظلم و تعدیاتی که به کشور اسلامی میشه همش به خاطر قدرت طلبی سلاطین جور هست. و ابرقدرت ها اینا میخوان همه جا رو مستعمره خودشون قرار بدن، هر وقت دیدن که تسلیمشون نیستن دست به جنگ و جدال میزنن و یهلک الارض و الناس، اینجوری هم اونا هم همینجورن. حالا به وسیله چه چیز میشه این عوامل فساد رو مهار کرد؟ اینو باید که روش فکر بکنیم. از تمام اینها مهمتر مسئله هوای نفس است. چرا؟ به خاطر اینکه ملوک هم و سلاطین هم اگر جور میکنن زیر بناش همون هوای نفس هست. شیطان اگر فساد میکنه به خاطر تکبرشه که قرآن کریم صریحا اعلام میکنه که این در اثر استکبار تن به فرمان الهی ندار، اونم ریشش هوای نفس هست، اونم از همونجا آب میخوره. بنابراین این عامل مهم فساد هوای نفسه. خب این هوای نفس رو با چه قدرتی میشه مهارش کرد؟ اونی که به اصطلاح در روایات هست و از قرآن هم میشه استفاده کرد این است که عقل میتونه هوا را، هوای نفس رو مهار بکنه. ما در کتاب صمدیه‌مون که یک کتاب ادبی است مال شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه میخونیم، فرمود انارة العقل مکسوفون به تو هوا و عقل و آسل هوا یزداد و تنویر. یه نور عقل به واسطه یه هوای نفس پوشونده میشه. ولی اگر کسی بتونه با نفس خودش مبارزه بکنه عقلش نورانیت پیدا میکنه. بنابراین با عقل میشه هوای نفس رو مهار کرد. و محضر مبارکتون عرض کنم که در باز قرآن کریم و روایات به اینجا میرسیم که انبیا وقتی میخواستن که جلوی هوای نفس مردم رو بگیرن که اونقدر گاهی هوای نفسشون بر عقلشون غلبه میکرد که حتی انبیارم که خیرخواه‌ترین مردم بودن اینا به خاطر هوای نفس میکشتن. که در سوره مبارکه بقره هست، ظاهرا خطاب به یهود هست که شما انبیا رو یا کشتید یا آزار دادید به خاطر اینکه با هوای نفس شما مخالفت میکردن و چون مطابق دلتون عمل نمی کردن اینها رو به قتل می رسوندی. اینجوری بود، اینقدر هوای نفس برشون غالب بود. اونها می مدن و طبق فرمایش مولای متقیان در نهج البلاغه می فرمود و واتر الیهم انبیاءه یستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول. یعنی انبیا پی در پی میمدن و کاری که داشتن این بود که عقلای مردم رو شکوفا میکردن، یه عامل درونی رو تقویت میکردن که جلوی هوای نفس رو مهار کنه. و دانشمندان دنیا به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان هواهای نفسانی درونی رو مهار کنن احتیاج به یک نیروی درونی هست. که من میخوندم در یک کتاب با ذکر یه مثلی مطلب رو تفهیم کرده بود، خیلی جالب بود. میگفت که البته اینم تجربه داریم خودمون که موشها در هر سالی 700 مثل دارن. نه اگر کسی جلوشون رو نگیره اینقدر زاد و ولد دارن که دو تا موش در طول سال میشن 700 تا، اینقدر تکثیر نسل دارن. اون وقت میگفت که نوشته بود در اون کتاب هر چه کردن که نسل موشا رو براندازی کنن، چون عوامل مخربی هستن که در روایات ما تعبیر شده است به فوجسقه، تعبیر خیلی قشنگیه، خلاصه خرابکاری میکنن، بی حد خرابکاری میکنن. حالا نخوندم که چیزی رو به مصرف خوراک برسونن، حتما به خاطری که رشد دندوناشون زیاده یه چیزی رو باید بجوان، حالا چه بخورن چه نخورن، فساد میکنن. هر چی کردن دیدن که به هیچ نحوی نمیتونن ریشه اینا رو بکنن، من یه دونه موش، یه موش قریه رو پیدا کردند و کردنش یه قفس و یه چند روزی بهش غذا ندادن تو خوب گرسنه شد. یه بچه موش انداختن تو قفسش، از شدت گرسنگی این بچه موش رو خورد و این کم کم به همین ترتیب موشخواری رو بهش تعلیم دادن و عادتش دادن که موش بخوره. هی بزرگ شد و کم کم خلاصه رشد جسمی پیدا کرد، به طوری که هیچ موشی در مقابلش مقاومت نمیتونست بکنه. بعد که دیگه به حد کمال رسید، همین موش رو از تو قفس درش آوردن، انداختندش تو سوراخ موش. تمام موشایی که تو این سوراخ موش بودن و تمام نمیشدن، اینا رو نابود کرد و دیگه موشی در این لانه ها باقی نگذاشت. خب چه قدرتی میتونه نفوذ کنه در اعماق لانه موش و همه اینا رو براندازی بکنه؟ کار خود موشه، یه امر درونی باید ایجاد بشه در باطن انسان که بتونه جلوی هوای نفس را که اونم یک امر احساسی درونی است اونو خونسا بکنه. اون جز تقویت عقل چیزی نیست، البته در مثل مناقشه نیست، ولی به هر صورت این کار را انبیا می کردن. یسیرو لهم دفاع ندعبول، وقتی عقل مردم روش پیدا می کرد خود به خود چلوی هوای نفس رو می گرفت. آیاتی که من یادداشت کردم در خاصیت تقویت عقل و پیشگیری از هوا زیاده، حالا وقت شما رو امروز نمیگیرم چون یه هدف والاتری دارم، اینا رو مقدمه برای اون عرض میکنم. خب بنابراین از این طریق انبیا کار کردن تا مردم رو دین باورشون کنن. وقتی مردم دین باور شدن و میتونن جلوی ملوک و سلاطین جور رو هم بگیرن، اونا رو هم مهارشون کنن. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت السماوات والارض تا آخر. خلاصه راهش اینه، این کاریست اساسی، کاریست مهم، یه چیزیست که درمان همه دردهاست. این مقدمات رو عرض کردم که بگم فساد عواملی داره و از همه عوامل مهمتر هوای نفسه و چیزی که هوای نفس رو مهار میکنه این عقله. اسمش هم برای همین گذاشتن عقل. عربا شتور رو که میخوابونن تو بیابون، ممکنه اگر دستش رو نبندن این شتور بلند شه، مطابق دلخواهش به چپ بره به راست بره گم بشه. برای این که این مطابق دلش عمل نکنه یه تناب به دستش میبندن، این تناب رو بهش میگن اقال، شطور رو مهارش میکنه، یا اینکه رو سراشون عرض شود که چپیه میندازن، که میدونی همین چپیهایی که الان معموله، خب باد میاد این چپیه ها رو میبره، بادم که یه عقل و شعور نداره، از هر طرفی ممکن این چپیه رو پرت و پلا بکنه. یه چیزی مثل نقلیون روش میبندن، میگن اقال، که حالا بهش میگن اقال تو لحظه خودشون. چرا؟ برای این که این چپیه رو مهارش کنه، این در اثر بادهایی که میاد جا به جا نشه، نیفته. عقل کارش همینه، میاد دست و پای هوای نفس رو میبنده که این از آزادیش سوء استفاده نکنه، رو حساب کار بکنه، قدم برداره. حالا میرسیم به این نتیجه، چون این هفته هفته ایست که مربوط میشه به میلاد با سعادت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا. من این چند کلمه رو میخواستم عرض کنم به عنوان این که آقا وقتی که تشریف میارن و میخوان زمین رو پر از عدل و داد بکنن تا با عوامل فساد مبارزه نکنن، امکان این که بشه این عالم از عدل و از ظلم و جور تبدیل بشه به عدل و داد امکانش نی. حالا حضرت چه میکنن؟ خب یکی از عوامل شیطان بود. شیطان رو که سر میبرن طبق روایات، اومد خدمت امام صادق علیه السلام و سوال کرد از شیطان، که شیطان از خدا درخواست کرد انذرنی الی یوم یبعثون، پرسید منظور از این آیه چی هست و خدا تا کی به شیطان مهلت میده. حضرت فرمودن فکر نکن که تا قیام قیامت شیطان مهلت داره. وقتی حضرت بقیت الله انشاءالله ظهور میکنن، شیطان میاد و به عنوان تسلیم زانو میزنه در مقابل حضرت، ولی حضرت میدونن این خلاصه زانو زدنش دلیل بر این نیست که دست از حرکاتش و افکارش برداشته باشه و شرش رو میکنن، گردنش رو میزنن و خلق الله رو از شرش حفظ میکنن. این که اولین عامل، که عامل بسیاری از فسادها شیطان، این ریشش کنده میشه. دوم این هست که میفرماد وقتی حضرت میاد طبق فرمایش مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام، میفرماد که یعطف الرعی علی الهدا حین عطف یعطف الهدا علی الرعی. حضرت فرمودن یکی از کارهایی که این کار ریشه ایست، کار اساسی است، کار مهم و حیاتی است. فرمودن اون وقتی که مردم اینا میان و آراء خودشون رو بر هدایت پروردگار ترجیح میدن و تمام آیات الهی رو مطابق آراء خودشون تفسیر میکنن، یعنی اونی رو که اصل قرار میدن احواء خودشونه و قرآن و روایات رو هم مسیرشون منحرف میکنن و جوری تفسیر میکنن که با آرائشون تطبیق بده. در یک چنین زمانی که همین کار ریشه و عامل مهم فساد هست، این که میبینید دنیا پر از ظلم و جور میشه، ریشش اینجاست که اینا میان رو آرای خودشون آرار محور قرار میدن، دین رو وسیله قرار میدن و توجیه میکنن به نفع آرایشون، این فسادات به وجود میاد. تو الان میبینیم یه دهی روشن فکر معاب میان آیات قرآن رو جوری تفسیر میکنن که با سازمان حقوق بشر تطبیق بده، اونو ملاک میگیرن، قرآن ملاک قرار نمیدن و مطابق قرآن رأی بدن. سازمان حقوق بشر چه میگه؟ اینا آیات اونجوری مسیرشو عوض میکنن تا با اونجا تطبیق بشه. این بالاترین جنایتی است که الان رو زمین داره انجام میگیره. حالا نمیخوام که مصادیقش رو روشن کنیم، اجمالا در اون زمان حضرت وقتی میخواد یه تحول جهانی به وجود بیاره، آراء مردم رو تطبیق میده با دستورات الهی و کار درست میشه. اون خدایی که این عالم رو خلق کرده، این نظام را در این عالم به وجود آورده، برای اینکه این عالم روی نظم و رو عدالت بگرده و به چرخه دستور داره. اون که نمیاد این عالم رو خلق کنه ولش کنه، اینجوری نیست. این عالم رو خلق کرده، برنامه ریزی هم کرده. اگر اون کسی که عالم رو خلق کرده اما این برنامه ها رو مطابق آفرینش موجودات قرار داده که دستوراتش عمل بکنه، این نظام جهان همچنان برقرار میمونه. اون خدایی که خلقکم، شما رو خلق کرده و تعدیل کرده، تمام نیروهای شما رو تعدیل کرده، اگر برخلاف فرمانش عمل بکنین نظام وجودتونه به هم میریزه. بخی این نظم بدنتون، این تعدیل خدا دادی همچنان سر جا باشید، باید مطابق دستورات خدا عمل کنین که خالق این بدنه. برای تأکید مطلب حضرت میفرمود که آقا وقتی میاد یعتف الرعی علی القرآن هین یعتف القرآن علی الرعی، وقتی میاد آراء مردم رو متمایل به قرآن میکنه و کاری میکنه که مردم قرآن رو بر آراء خودشون ترجیح بدن. تمام مشکلاتی که ما داریم از اولم داشتیم. قال رسول الله کذا و انا اقول کذا، پیغمبر خدا دو تا چیزو حلال کرده من حرام میکنم. مثلا این معناش چیه؟ معناش این است که رأی من بر امر الهی و امر پیغمبر مقدمه. یا ابو حنیفه میگه غار در 40 تا مسئله میگه قال رسول الله کذا انا اقول کذا. خب این عامل فساده، این است که دنیا رو به هم میریزه، این است که نظام رو از عدالت به دور میکنه. آقا امام عصر میان این عامل فساد را که عامل اصلیست این از بین میدارن و آدم متوجه میشه که عقل چه نقشی داره. وقتی عقول مردم شکوفا شد و حالیشون کردن امام زمان که با عقل خودشون درک کردن که اگر بخوان واقعا یه زندگی عادلانه داشته باشن بعد مطابق دستور خدا عمل کنن، کارا هم میشه و معلوم شه کارایی عقل چقدره. و همون روشی که انبیا داشتن، همون روش را آقا امام زمان علیه السلام اجرا میکنن تا عدالت در جهان پیاده بشه. از اون طرف هم عامل دیگری که ملوک هستن با قدرت الهی، اونها هم دیگه کارایی نخواهند داشت به دلائلی که حالا انشاءالله اگر حیاتی بود هفته آینده نحوه حکومت حضرت را و نحوه سلطه این بزرگوار را بر جهان عرض میکنم. که دیگه سلاطین در وقت نقشی ندارن و نمیتونن داشته باشن و اون عنایات حضرت حق کاری میکنه که حضرت غلبه پیدا بکنن و اون آیه کریمه الهیه تحقق پیدا بکنه که لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. صلوات خط کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سوالاتی که از محضر حضرت آیت الله شده رو که ترتیبی که فعلا به بنده دادن عرض میکنم. فرمان سوالی کردن که اگر در محیطی فساد حاکم شده و اشخاصی که در اون محیط دارن زندگی میکنند، حالا اشاره به خانه کردن، هوای نفسشون بر عقلشون غلبه کرده، ما چه کار کنیم که اولا خودمون رو حفظ بکنیم و ثانیا بتونیم بر بقیه مؤثر واقع بشیم؟
من متوجه سوال نشدم، ببخشید.
سوال کردن که در محیطی، حالا به این تعبیر عرض میکنم، در محیطی زندگی میکنیم که دیگران به تعبیر ایشون هوای نفس بر عقلشون غالبه و اهل فساد هستن.
بله.
چگونه میتونیم هم مراقبت از نفس خودمون بکنیم در این محیط و بر دیگران هم مؤثر واقع بشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مشکل بسیار عجیبی است و درمانش بسیار مشکله. اونجا باید انسان ببینه که آیا قادر است بر این که محیط رو تحت تاثیر خودش قرار بده یا اینکه امکانش نیست. خب بعضی هستن که به تدریج با روش‌های عاقلانه، با نصیحت، با پند، با موعظه دوروبری‌های خودشون رو نصیحت میکنن، به راه راست هدایت میکنن، جو رو عوض میکنن. اگر میتونن که خب وظیفه‌شون همینه، از باب امر به معروف و نهی از منکر که سرمایه گذاری کنند و اگر بتونن محیط رو عوض کنند، نتونن باید محیط رو ترک کنند و مثل اصحاب کعب عمل کنند. وقتی میبینن در عهد دقیانوس نمیتونن تو دربار اهداف دینی خودشون رو پیاده کنند، یه محیط رو ترک میکنند. خدا هم فرمود و از اعتزلتموهم و ما یعبدون من دون الله فعبو الالکر ینشر لکم من رحمته و یحیی لکم من امره بهتما. وقتی محیط فاسد رو ترک کردن، خدا هم کمکشون میکنه دو و یک محل امنی رو براشون ترتیب میده انشاءالله.
دو تا سوال مربوط به هم تقریبا پرسیده شده. سوال کردن، فرمودید که شیطان بعد از ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف از بین می رود. یعنی در جامعه‌ای که شیطان وجود نداره، اولا شهادت حضرت به چه سود، به چه دلیل انجام میشه وقتی که شیطان نیست؟ و شخص دیگری با سوال کردن که جامعه بدون شیطان، ما که الان داریم با شیطان مبارزه میکنیم و این گونه زندگی میکنیم، در اون جامعه‌ای که مردم شیطانی بالا سرشون نیست و در جوارشون نیست، این چگونه با عدالت خداوند قابل جمع است؟
خدا سایه شیطان های ارسی رو کم نکنه. تشریف دارن اونها، کشته نمیشن. شیطان های جنی اگر برن انسیاش هست، نگرانش نباشه.
سوال کردن که فرمودید هوای نفس با عقل مهار می شود.
بله.
از طرفی اگر کسی با هوای نفسش مبارزه کنه، عقلش شکوفا میشه. یعنی به نوعی مبارزه با عقل، مبارزه با هوای نفس باعث شکوفایی عقل میشه، و خود هوای نفس که با به اصطلاح با عقل مهار میشه. این چجوری با هم قابل جمع؟
باز تکرار بفرمایید.
عرض کنم که هوای نفس با عقل مهار میشه.
بله.
یعنی عقل به کمک میاد و هوای نفس رو مهار میکنه.
بله.
از طرفی وقتی هوای نفس مهار شد، عقل شکوفا میشه. یعنی عقل یه جایی مقدمه است برای بله. مبارزه، یک جا نتیجه است برای مبارزه.
بله.
این به چه صورت قابل جمع؟
من
سؤالشون رو
نفهمیدم. یعنی چه؟ عقل که خب وقتی اومد نفس مهار میشه.
بعد که نفس مهار شد، عقل شکوفا میشه. یعنی گفتن یه جوری دوره، مثل این که
نه به جزبه بفرمین. این از شود حضورتون که یه عقل بالملکه داریم، یه عقل فعال، که چهار نوع عقل هست. اون عقل بالملکه وقتی باشه و تقویت بشه، عقل فعال رو به وجود میاره. عقل فعال که اومد، یه مرحله بالاتری از عقل بالملکه، این مشکلی را ایجاد نمی کنه. مراحل عقل فرق می کنه. آن اجازه بده این بحث رو ما انشاءالله در هفته آینده بازترش می کنیم، چون عرض کردم یه مقداری مسئله می مونه در هفته آینده که ما از آیات قرآن رو توضیحاتی که علما دادن در رابطه با عقل را مطرح کنید، این مشکل هم حل میشه. میشه
سوال کردن اگر آرزو داشته باشیم که زمان ظهور حضرت رو درک کنیم، چه کار باید بکنیم؟
در روایات هست که اگر 40 روز دعای عقل رو بخونن، اگر زنده باشن و حضرت ظهور کنند که هیچ، و اگر چنونچه از دنیا رفته باشن، خداوند مجددن اینا رو برشون میگردونه و در دوران رجعت حضرت رو درک خواهند کرد.
بعضی از سوالات هم شده آجا که زیاد مربوطه به بحث حضرت عالی نیست، اگر اجازه بفرمایید بعضی هاش رو اشاره کنید.
بله انشاءالله باشید. سلام و خدمت. خدایا ما را بیامرز، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به ما کرامت بفرما. آنی ما را به خود وامه گذار، تعجیل در ظهور امام زمان بفرما. پروردگارا به عظمت آل الله خدمت گذاران به دین مبین اسلام رو تقویت بفرما. پروردگارا به عظمت آل الله ما را از یاوران امام زمان قرار بده. بیماران شفا کرامت بفرما، حوائج مشروعه ما رو برآورده به خیر بفرما. اللهم ایّد مولانا و سیدنا و جان محمد معترت طیبین الصالحین.